قول ازادي راډیو سره اوسې ورستۍ خبری مجله زما همکار ستر فروغ مختوری. فروغ صاحب خبرونه ته خراغ لست.
تشکر نوری صاحب، شما مانده نباشید. ساعت 6:30 شام به وقت کابل است. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. وزیر داخله افغانستان گفته که خروج نیروهای خارجی میتواند تأثیر ناگوار بر وضعیت امنیتی کشور بگذارد، اما او افزوده که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان توانایی تأمین امنیت کشور را دارند. و اعضای کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان درباره طرح پیشنهادی آمریکا و نشست هایی که در مورد صلح افغانستان برگزار می شوند بحث کردند. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. با فهرست مطالب برنامه برمیگردم. نخست تازه ترین و مهمترین خبرها را بشنوید که سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
رئیس جمهور افغانستان با قماندان فرماندهی مرکزی اردوی آمریکا تلفنی صحبت کرده است. در برخورد شب گذشته در زندان پلچرخی کابل حداقل یک نفر کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. تیم ملی کرکت افغانستان زیمبابوه را شکست داد و کوسوفا سفارت جدید خود را در بیت المقدس افتتاح کرد. مشروع اخبار. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با قماندان فرماندهی مرکزی اردوی آمریکا جنرال مکنزی درباره صلح صحبت کرد. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری میگوید که در این صحبت که عصر دیروز صورت گرفت، بر علاوه پروسه صلح درباره وضعیت امنیتی کشور و حمایت از نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان نیز گفتگو شد. اعلامیه می افزاید که جانبین درباره افزایش خشونت نگرانی خود را ابراز داشتند. اداره تنظیم امور محابس میگوید در برخورد شب گذشته در زندان پلچرخی کابل حداقل یک نفر کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. درگیری میان محبوسین بلاک 7 و 6 رخ داده است. فرهاد بایانی سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت که وضعیت 2 تن از زخمیان وخیم بود و به شفاخانه پلیس انتقال شدند. او درباره هویت فرد کشته شده و انگیزه درگیری توضیحات نداد. گزارش می رساند که این درگیری شام گذشته رخ داد و با مداخله پلیس پایان یافت. افسانه نوابی از هنرمندان شناخته شده افغانستان در نتیجه بیماری که داشت در آلمان به عمر 70 سالگی درگذشت. وزارت اطلاعات و فرهنگ وفات خانم افسانه نوابی را زایعه در عرصه موسیقی عنوان کرد. عرفان احسان رئیس بخش موسیقی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
با تأسف امروز اطلاع کردم خانم احسانه یکی از هنرمنده پیشکسوت کشور ما البته در بخش زنان امروز دایی اجر لبایی گفت خداوند اونا را رحمت کنه و واقعا یک زایی بزرگ در سی موسیقی ما مخصوصا در بخش زنان.
محمد طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز در پیامی که در برگه فیسبوکش نشر کرده گفته است که افسانه نوابی از جمله زنان پیشگام عرصه موسیقی افغانستان بود و صدها آهنگ در آرشیف رادیو تلویزیون افغانستان ثبت دارد. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی امروز تیم زیمبابوه را با 6 ویکت شکست داد. راشد خان ستاره افغانستان و جهان توانست 11 بازیکن تیم رقیب را از میدان خارج سازد. افغانستان در مرحله دوم بازی به 108 رنز نیاز داشت و آن را به آسانی تکمیل کرد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان پیروزی امروز را به همه تبریک گفت.
قابل یادآوری است که در این بازی بازیکنان افغانستان نتیجه خیلی خوب داشت، به خصوص راشد خان، اصغر افغان، حشمت الله شهیدی، بازیکنان دیگه ما همشان در جای خود نتیجه خوب داشتند.
هر دو تیم هفته آینده بازی‌های 20 اووره هم دارند. شاهرای سالنگ بعد از 17 ساعت چاشت امروز دوباره بروی ترافیک باز شد. محمد صابر احمدی ولسوال سالنگ بر رادیو آزادی گفت که شاهرای سالنگ که شب گذشته به اثر برفباری و طوفان‌های شدید بسته شده بود، حوالی ساعت 12 چاشت امروز تنها بروی موترهای مسافربری باز شد. آقای احمدی افزود که موترهای باربری تا زمان نامعلوم از این شاهرا رفت و آمد کرده نمی‌توانند. کوسوفا سفارت جدید خود را در بیت المقدس افتتاح کرد. روابط میان این دو کشور رابط میان این کشور و اسرائیل 6 هفته پیش رسما تأسیس شد. وزارت خارجه کوسوفو گفت که این سفارت به افزایش همکاری دو جانبه و تقویت سیمای بین المللی این کشور متحد خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در ماه سپتامبر گذشته یک گردهمایی رهبران کوسوفو و سربیا را به هدف عادی سازی رابط میان این دو کشور همجوار در قصر سفید برگزار کرد، ولی این اجلاس سران زیر شعار این اعلان قصر سفید قرار گرفت که گفت کوسوفو موافقه کرد که اسرائیل را به رسمیت می‌شناسد. در این اجلاس بلگراد هم موافقه کرد که سفارت خود را به بیت المقدس انتقال می‌دهد، کاری که هنوز انجام نشده است. یک وکیل مدافع نازنین زاغری رادکلیف، کارمند برتانیایی ایرانی تبار یک مؤسسه خیریه، گفت که محاکمه وی به اتهام تبلیغات ضد نظام امروز در تهران برگزار شد. وکیل حجت کرمانی با یک وبسایت در ایران گفت که محاکمه با حضور موکل من در فضای آرام برگزار شد. آقای کرمانی افزود که دفاع قانونی انجام شد و او امیدوار است که خانم رادکلیف تبرئه شود. خانم رادکلیف مدیر یک برنامه نهاد تامسون رویترز در سال 2016 در تهران بازداشت و سپس به جرم توطئه برای براندازی نظام جمهوری اسلامی به 5 سال زندان محکوم شد. او اکثریت مدت حبس خود را در زندان اوین در تهران سپری کرد، ولی سال گذشته به علت شیوع کرونا به حصر خانگی انتقال یافت. او اوایل ماه جاری مارس با پایان مدت حبس خود از حصر خانگی هم رها شد، ولی فوراً به محکمه احضار و با اتهامات جدید روبرو گردید. و شماری از کشورهای جهان به خصوص در اروپا از موج سوم همگیری کرونا ابراز نگرانی می کنند. این نگرانی پس از روند کند تطبیق واکسین و متوقف ساختن روند تزریق واکسین استرازنکا اوج گرفته است. فشارها بر این شرکت مشترک بریتانیا و سویدن پس از آن افزایش یافت که هراس از لخته شدن خون در نتیجه تطبیق واکسین افزایش یافت. سازمان صحی جهان و اداره ادویه اروپا گفتند که واکسین استرازنکا مسئول است. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 9 و پایینترین 1. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16 و پایینترین 3. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایینترین 5. مزار شریف آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 11 و پایینترین 5. و جلال آباد آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15 و پایینترین 8.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. 6:37 شب به وقت کابل است. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. وزیر داخلی افغانستان گفته که خروج نیروهای بین المللی می تواند تأثیر ناگوار بر وضعیت امنیتی کشور داشته باشد. اعضای کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان درباره طرح پیشنهادی آمریکا بحث کردند. وزیر خارجه افغانستان در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه ترکیه از آمادگی آن کشور برای میزبانی از گفتگوهای صلح افغانستان ستایش کرده. در این حال وزارت دولت در امور صلح بار دیگر روی تقویت اجماع منطقه‌ای و جهانی در پیوند به روند صلح افغانستان تاکید می‌ورزد.
در افغانستان د صلح په پروسه کې اجماع
در روند صلح افغانستان اجماع به هر سطح بسیار مهم است.
و مردم در بدخشان در انتظار از سرگیری پروازها به آن ولایت هستند.
ما باید خودم با عرصه وقت با کار برسانم، در صورت که نمی رسانم ما مجبور استم که استعفای خود بدم و این مشکلات متاسفانه زیاد شده در اواخر و خصوصا با لغو پروازهای کابل فیض آباد.
سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این مجله خبری رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. مسعود اندرابی وزیر داخلی افغانستان میگوید طالبان امسال کنترل هیچ بخشی از کشور را در دست نگرفتند و پس از این نیز اجازه این کار برایشان دادن نمی شود. آقای اندرابی اما در مصاحبه با اسوسییتد پرس گفته که خروج نیروهای خارجی می تواند عواقب ناگواری داشته باشد. بیشتر در این گزارش.
نگرانی در مورد تغییر ماهیت جنگ در افغانستان. دیروز مسعود اندرابی وزیر داخلی افغانستان در مصاحبه با اسوشیتد پرس در پاسخ به نگرانی ها مبنی بر این که ماهیت جنگ تغییر کرده است گفته که طالبان در سال 1399 کنترل هیچ بخش از افغانستان را در دست نگرفتند. او میگوید اجازه نمی دهد که این اتفاق در آینده هم بیفتد.
We think that the Afghan security forces this year has proven to the Taliban that you will not.
ما فکر میکنیم که نیروهای افغان در سال جاری ثابت کردند که طالبان نمیتوانند منطقه را تصرف کنند. ما علیه کسانی که قانون را نقض میکنند اقدام خواهیم کرد و این وظیفه و مسئولیت ما است و تمام تمرکز ما روی آنانی است که مانع حاکمیت محلی هستند و در پایان دادن به این وضعیت بیشتر متمرکز هستیم.
اما آقای اندرابی گفته که خروج نیروهای خارجی از افغانستان در صورت اضطراری میتواند پیامد ناگواری به همراه داشته باشد. در همین حال نگرانی ها درباره تغییر ماهیت جنگ در افغانستان در حال افزایش است. با فرا رسیدن بهار اکنون این نگرانی وجود دارد که شورشیان فصل جنگ در افغانستان را تغییر دهند. در هفته گذشته انفجار ماین مغناطیسی در کابل و دیگر شهرهای بزرگ کمتر بوده است، اما انفجارهای ناشی از موتربم و انفجارهای شدید از رویدادهای هفته پسین بوده که در هرات و میدان وردک رخ داد. وزارت داخلی افغانستان نیز میپذیرد که طالبان ماهیت جنگ را تغییر دادند. داوود مایار تحلیلگر میگوید طرفهای درگیر در اوضاع کنونی به دنبال امتیازات هستند.
با وجودی که در فضای فعلی کشور بازیگرای مختلف وجود دارد، خو اگر فرض شود که دو عامل مد نظر بگیریم که حکومت و طالبان باشه، وقتی که یا سر میز مذاکره میشینن هر بازیگر مطابق با توان خود اینا امتیاز میگیره. طالبان خو گپ واضح است که اونا از آدرس قدرت نظامی خود امتیاز میگیره، یعنی بر اندازه که طالبان برای حکومت تهدید باشه که متاسفانه متضرر اصلی در اینجا ملت افغانستان است.
مایار میگوید اگر ماهیت جنگ تغییر کند و یا هم خیر کشتار غیر نظامیان باید متوقف شود، اما طالبان این ادعاها را تکذیب کرده و گفتند که کشتن یا هدف قرار دادن غیر نظامیان کار این گروه نیست. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه بر رادیو آزادی گفت که تغییر ماهیت جنگ به مذاکرات دوحه مرتبط است. وی میگوید در صورت به بن‌بست رفتن مذاکرات صلح در دوحه، طالبان نیروی جنگیدن دارند، اما گفتگوها در اولویت این گروه است. درست پیش یک موتر بمب‌گذاری شده در منطقه حوزه 14 پلیس هرات منفجر شد که منجر به کشته شدن 8 نفر و زخمی شدن حدود 58 نفر دیگر از جمله زنان و کودکان شد، اما طالبان از هر گونه دست داشتن در این حمله انکار کرده.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اینجا رادیو آزادی است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. اعضای کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان درباره طرح پیشنهادی آمریکا و نشست‌هایی که در مورد صلح افغانستان برگزار می‌شوند بحث کردند. نشست این کمیته به رهبری عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی امروز در قصر سپیدار در کابل برگزار شد. خبرنامه شورای عالی مصالحه ملی در خبرنامه شورای عالی مصالحه ملی گفته شده که اعضای کمیته رهبری شورا با تاکید بر اهمیت و ضرورت صلح در افغانستان گفتند که از هر اقدام برای تامین صلح در کشور حمایت میکنند. به اساس خبرنامه آقای عبدالله گفته که باید در رابطه با طرح ارائه شده از سوی آمریکا و نشست‌های منطقه‌ای و جهانی در رابطه با صلح افغانستان موضع روشن و واحد گرفته شود. تصمیم نهایی درباره طرح آمریکا از سوی شورای عالی مصالحه ملی اعلام نشده. مولوی عطاءالرحمن سلیم معاون شورای عالی مصالحه ملی اواخر روز جمعه به رادیو آزادی گفته بود یک کمیته 15 نفری برای ارزیابی این طرح توصیف شده است. گزارش ها کیست که بر مبنای این طرح حکومت موقت تا زمانی که درباره قانون اساسی جدید توافق صورت گیرد و انتخابات برگزار شود جایگزین حکومت فعلی افغانستان خواهد شد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی با تکرار با ایجاد حکومت موقت مخالفت کرده و اخیراً گفت که انتقال قدرت از طریق انتخابات برایش یک اصل غیر قابل معامله است. در همین حال انتظار می رود نشست مسکو درباره صلح افغانستان روز پنجشنبه این هفته برگزار شود. قرار است بعد دنبال این نشست ترکیه از گفتگوهای صلح افغانستان در ماه اپریل میزبانی کند.
از 7 تا 7 روز هفته با رادیو آزادی.
محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان در گفتگوی تلفنی با مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه از آمادگی آن کشور برای میزبانی از آن چه دور بعدی گفتگوهای صلح افغانستان خوانده شده ستایش کرده است. به اساس خبرنامه وزارت خارجه افغانستان آقای اتمر گفته که انتظار می رود نشست ترکیه گام به جلو در راستای تأمین آتش بس و دستیابی به رای حل سیاسی مطابق به خواست و اراده مردم افغانستان باشد. در خبرنامه به نقل از وزیر خارجه ترکیه گفته شده که بسیاری طرف های از دیدخل برای اشتراک در این نشست ابراز آمادگی کردند. حکومت افغانستان گفته که در هر دو نشست درباره افغانستان هم در مسکو و هم در ترکیه اشتراک می کند. همکارم گزارش می دهد.
با آنکه تنها 4 روز دیگر به برگزاری نشست مسکو باقی مانده است، اما هنوز هم فهرست اعضای هیئت اشتراکی دولت افغانستان در این نشست روشن نیست. حکومت افغانستان اعلام کرده که در نشست‌های مسکو و ترکیه در پیوند برابند صلح افغانستان اشتراک میکند. حمدالله محیب مشاور امنیت ملی افغانستان دیروز شنبه گفت که شورای عالی مصالحه ملی و وزارت خارجه به گونه مشترک کار میکنند تا مشخص سازند که چگونه هیئتی به این نشست ها بفرستند. او افزود که اگر طالبان هیئت خود به قطر را به این نشست ها بفرستند، آنان هم هیئتی به همین سطح خواهند فرستاد. اما گران هیواز خمگوی وزارت خارجه بر رادیو آزادی میگوید هنوز هم مشوره ها در پیوند به ساختار هیئت ادامه دارد و تا به حال فیصله نهایی در این مورد صورت نگرفته است. شورای عالی مصالحه ملی هم از ادامه مشوره ها در این مورد خبر میدهد. در نشست مسکو در پیوند به صلح افغانستان نمایندگان ویژه آمریکا، روسیه، چین و پاکستان اشتراک میکنند و در کنار این حکومت افغانستان شماری از سیاسیون و گروه طالبان هم به این نشست دعوت شدند. در کنار این استانبول هم در اوایل ماه اپریل میزبان نشست در پیوند به افغانستان خواهد بود. در این نشست از حکومت افغانستان، آمریکا، روسیه، چین، هند، ایران و در کنار پاکستان از طالبان هم دعوت شده است. به تازگی محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان با مولود چاوشاغلو همتای ترکی در صحبت تلفنی ابراز امیدواری کردند که نشست استانبول گام مثبت در راستای تأمین آتش بس و پیدا کردن یک رای حل سیاسی مطابق به خواست مردم باشد. در اعلامیه وزارت خارجه افغانستان آمده است که وزیر خارجه ترکیه با آقای اتمر گفته که این نشست بدیل نشست دوحه نه بلکه تکمیل کننده آن است. در همین حال هیئت مذاکراتی دولت افغانستان نیز انتظار دارد که این نشست ها روند گفتگوهای صلح را تسریع کند. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح به نمایندگی از این هیئت گفت که تقویت اجماع منطقه‌ای برای پیشرفت گفتگوهای صلح یک گام تاثیرگذار است.
در روند صلح افغانستان اجماع به هر سطح بسیار مهم است، اما این اجماع بالاتر از افغانستان در سطح منطقه‌ای یک فاکتور تاثیرگذار و مهم است که میتواند روند صلح افغانستان را تسریع بسازد و همچنین روند جاری صلح را تسهیل کند.
گروه طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداده است. هدف از برگزاری نشست مسکو داخل شدن روسیه در روند صلح افغانستان و حفظ منافعش در افغانستان خوانده شده است. اما نشست ترکیه در پیوند به صلح افغانستان به خواست آمریکا برگزار می شود. وزارت خارجه آمریکا همچنین از سازمان ملل خواسته که سهمش را در روند صلح افغانستان بیشتر کند. آمریکا این کار را برای تسهیل روند صلح افغانستان و به نتیجه رسیدن گفتگوهای صلح یک امر ضروری دانسته است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تصمیم تازه اداره ملی احصایه و معلومات مبنی بر درج نام اقلیت‌های قومی در شناسنامه‌های الکترونیکی با واکنش‌های مختلف روبرو شده. شماری از مقام‌های دولتی از جمله عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری فهرست اقوام نشر شده از سوی اداره ملی احصایه و معلومات را غیر علمی و غیر مسلکی عنوان کردند. از سوی دیگر میررحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه این موضوع را تفرقه برانگیز عنوان کرده است. شاه حسین مرتضوی مشاور فرهنگی رئیس جمهور غنی واکنش‌های مخالف این روند را فریب‌بازی‌های قومی گفته است. اما اداره ملی احصایه و معلومات گفته که فهرست اقوام برای درج در تذکره های الکترونیکی بر اساس درخواست بازرگان قومی و مطابق به قوانین نافذه کشور صورت گرفته. بیشتر در این گزارش بشنوید.
توزیع شناسنامه الکترونیکی از زمان تهیه و تدوین قانون برای آغاز این روند و آغاز کار رسمی توزیع شناسنامه الکترونیکی همواره جنجال آفرین شده است. در تازه ترین مورد روز پیش اعلامیه اداره ملی احصایه و معلومات مبنی بر درج 54 قوم در شناسنامه الکترونیکی با واکنش شماری از مقام‌های حکومتی، رهبران سیاسی و شهروندان مواجه شد. شماری از رهبران و شهروندان کشور می‌گویند تقسیم قوم‌های مشخص کشور به چند قوم کوچک و خودساخته است و شماری هم این کار را تأمین حق شهروندی تمام قوم‌ها در کشور می‌دانند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در واکنش به این اقدام اداره ملی احصایه و معلومات در صفحه فیسبوکش نوشته است که تقسیم اقوام بزرگ کشور به زیر مجموعه کوچک اقدام غیر علمی است. آقای عبدالله در ادامه نوشته است در مرحله که افغانستان نیازمند اتحاد، اجماع و توافق نظر روی قضایای کلان کشوری است، از دامن زدن به قضایای حاشیه‌ای که باعث خدشه‌دار شدن وحدت و اتحاد مردم می‌گردد، باید جلوگیری شود. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری هم در صفحه فیسبوکش این اقدام اداره ملی احصایه و معلومات را تقسیم شاخه‌های متعدد یک قوم به عنوان اقوام مستقل عنوان کرده و افسوده که شناخت هویت‌های قومی یک کار مسلکی، علمی، تاریخی و فرهنگی لازم دارد و نباید به سادگی و شتاب زده تصمیم گرفته شود. آقای دانش به دنبال آن نوشتهش امروز یکشنبه بار دیگر روی صفحه فیسبوکش نوشته است اگر مشکلی با سوی تفاهم در فهرست اقوام کشور رخ داده است، در هماهنگی با مسئولان اداره های مرتبط اصلاح خواهد شد. او گفته است که حکومت هیچگاه اقدامی نمی کند که مخالف حقایق باشد. میر رحمان رحمانی رئیس ولس جرگه افغانستان نیز در اعلامیه گفته است که اقدام اداره احصائیه نشانگر تحرکات است که علاقات خاصی از چندی بدین سو در پی تضعیف نظام، از هم پاشیدن ملت و دامن زدن به اختلافات قومی هستند. آقای رحمانی افزوده که این کار اقوام کشور را به سطح قریه و روستا تقلیل می دهد. اداره ملی احصایه و معلومات افغانستان می گوید که این اقدام بر اساس خاص مکرر بزرگان اقلیت‌های قومی صورت گرفته است. روبینا شهابی سخنگوی نداره بر رادیو آزادی گفت
بر مبنای قوانین نافذه کشور هم منع قانونی در این موضوع وجود نداشته، چنانچه که تفسیر بند سوم ماده 4 قانون اساسی کشور که توسط شورای عالی استر محکمه صورت گرفته وضاحت داره که درج نام سایر اقوام بجز اقوام 14 گانه در تذکره هیچ گونه ممانعت قانونی نداره.
از سوی دیگر احمد شکیب ثانی رئیس شورای انسجام اقلیت‌های افغانستان امروز یک شنبه در نشست خبری در کابل گفت که اقلیت‌های قومی به خاطر حقوق شهروندیشان خواهان درج نام قومشان در شناسنامه‌های الکترونیکی شدند.
ما مبارزات زیادی کردیم که در نتیجه آن در سال 1396 استر محکمه قراری را صادر کرد که بر اساس آن به اضافه 14 قومی که در قانون آمده نام دیگر اقوام هم باید در شناسنامه‌ها ذکر شود.
پیش از این فرمان تقنینی رئیس جمهور غنی در پیوند به درج نام ملیت و قوم در شناسنامه‌های الکترونیکی با واکنش‌های تندی مواجه شده بود. رئیس جمهور غنی با صدور فرمان تقنینی خواستار تعدیل در ماده 6 قانون تصویب شده سال 1393 شد که پس از جنجال‌های زیاد این تعدیلات توسط کمیسیون مشترک از سوی ولس جرگه و مشران جرگه به تصویب رسید. رادیو آزادی.
شماری از باشندگان بدخشان میگویند که از 2 هفته به این سو شرکت هوایی کامیار پروازهایش را به شمال شرق کشور توقف داده است. به دلیل حضور طالبان در مسیر شهرهای بدخشان و کابل بسیاری از کارمندان اداره های دولتی و نظامیان در بدخشان گیر ماندند. مسئولان کامیار چی میگویند؟ در این گزارش بشنوید.
شرکت هوایی خصوصی کامیار یگانه شرکت هوایی است که هفته 4 پرواز به بدخشان و برعکسی آن را داشت، اما 2 هفته می شود که پروازهایش تا به این ولایت در شمال شرق افغانستان متوقف کرده. این اقدام بر کارمندان اداره های دولتی و غیر دولتی تاثیر گذاشته.
خودم به عرصه وقت به کار برسانم، در صورت که نمیرسانم من مجبور استم که استعفای خدا بدم.
مریم کارمند یک مؤسسه خارجی است. او 20 روز قبل برای سپری کردن تعطیلاتش از کابل به بدخشان آمد. اکنون خبر توقف پروازها نگرانش کرده.
فشارهایی که از طرف نهادی که من اونجا کار میکنم بالای من است، به نوی است که من باید خودم به عرصه وقت به کار برسانم، در صورت که نمیرسانم من مجبور استم که استعفای خدا بدم. و این مشکلات متاسفانه زیاد شده در اواخر و خصوصا با لغو پروازهای کابل فیض آباد.
مریم میگوید که سفر از راه زمینی پرخطر است، چون که در مسیر راهی که از ولایت های تخار، کندوز، بغلان و پروان میگذرد جنگجویان طالبان حضور دارند. عبدالبصیر حقجو از فعالان رسانه‌ای در بدخشان موافق است. او بر رادیو آزادی از چشم دیدش قصه میکند.
میدان هوایی رفته بودم، بیشتر کارکنان حکومت خصوصا اراکین پلیس و نیروهای امنیتی که از رخصتی هاشون میخواستن استفاده کنن به خاطر تعیین سرنوشت و کاراشون به مرکز میخواستن بروند، بعضی به خانه شون و متمریضی داشتن، میگفتن که ما خواست که ما اینجا منتظر هستیم، نه در تیاره نظامی نوبتشون میرسه و نه در تیاره ملکی هم پروازها توقف کرده. توقف دادن پروازها این پیام میرسونه که واقعا مردم ما در یک معاصرت در واقع قرار دارن.
مسئولان شرکت هوایی خصوصی کامیار درباره علت توقف پروازها چیزی نمیگویند، اما در پیامی گفتند که به زودی پروازها به شمال شرق کشور را از سر می گیرند. نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان است. او به رادیو آزادی گفته که با مسئولان کامیار در تماسند تا مشکل به زودی حل شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در اروپا بر سر یک واکسین کرونا جنجال است. برخی از کشورها تطبیق واکسین آسترازینیکا را متوقف کردند. چند کشور دیگر به شمول جمهوری چک گفتند در توزیع واکسین هم مشکل وجود دارد. آنان از اتحادیه اروپا خواستند که در این مورد بحث کند. بیشتر از مصطفی صدیقی بشنوید که گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد مرور کرده.
شرکت آسترازنکا به سختی تلاش دارد تا به مشکل رسیدگی کنه. از یک طرف کمبود واکسین در اروپا موجود است و از طرف دیگر هم محدودیت های صادراتی به اروپا. شرکت دواسازی سویدنی انگلیسی پیشا پیش زیر فشار آمده، چون که برخی از کشورها استفاده از واکسین آسترازنکا را معلق کردند. ترسشان ایست که ممکن است واکسین خون را لخته کنند. اما سازمان صحی جهان و اداره نظارت بر دوا در اتحادیه اروپا گفتند که آسترازنکا مسئول است. طبق قرارداد قبلی شرکت آسترازنکا گفته بود که 300 میلیون دوز واکسین را به اتحادیه اروپا خواهد رساند. محال به خاطر محدودیت های صادراتی گفته که تنها میتونه 100 میلیون دوز واکسین را تا ماه جون به اتحادیه برسانه. در کنار این 6 کشور از جمله اتریش، بلغاریا، سلوواکیا و جمهوری چک گفتن که اتحادیه اروپا باید در مورد نابرابری گسترده در توزیع واکسین کرونا بحث بکنه. اما کمیسیون اروپایی از پالیسی توزیع واکسین های ویروس کرونا دفاع کرده. مشکل در حال افزایش می‌یابد که چند کشور یا در میانه موج سوم همگیری ویروس کرونا قرار دارند، یا اینکه هشدار میدن که شکل‌های تغییر یافته ویروس در راه است که سریع‌تر سرایت می‌کند. در اروپای مرکزی و شرقی و همچنان در منطقه بالکان شکل تغییر یافته ویروس کرونا به سرعت در حال افزایش است. البته همون شکل جهش یافته که ابتدا در بریتانیا دیده شده بود. مشکل دیگر کاهش محدودیت هاست. کارشناسان صحی مثلا در جرمنی هشدار دادند که محدودیت های وضع شده نباید بیش از وضعیت موجود کاهش داده شود، چون که پیش بینی میکنند که میزان ابتلا به ویروس کرونا در هفته های آینده ممکن است افزایش بیابه، و خصوص پس از مراسم ایستر در اوایل ماه اپریل. با وصف این همه هشدار، هزاران نفر در برابر محدودیت های وضع شده در چند شهر جرمنی دیروز اعتراض کردند.
در همینجا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین موج ها دنبال کنید. شام و شبتان بخیر.